أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که مرحوم شیخ فرمود اصالت و صحه در جایی است که دوران امر بین صحت و فساد باشه، نه بین صحت تأخلیه و صحت فعلیه، و لذا اگر ما بدانیم که ایجاب از بایع صادر شد، شک بکنیم در لحوق قبول از مشتری، ما در صحت تأخلیه ایجاب بایع که شک نداریم. لو انزم الیه القبول لترتب اثر النقل والانتقال. ما در وجود قبول شک داریم که آیا این صحت تأخلیه ایجاب از بایع رسید به صحت فعلیه به خاطر لحوق قبول از طرف مشتری یا نرسید. اینجا جای اصالت و صحه نیست. مرحوم آقای خویی هم این مطلب را پذیرفته، فرموده است که خب ایجاب وقع صحیحا، شک داریم در این که آیا بعدن با عدم لحوق قبول ملغا شده یا ملغا نشده. اینجا جای اصالت و صحه نیست. اصالت و صحه اینه که نمیدونیم هل وجد هذا الشيء على وجه صحیح و على وجه فاسد، نه اینکه بدانیم وجد على وجه صحیح، ندانیم که آیا تعقبه، هل تعقبه ما یبقا على صحته، آیا قبول به دنبال این ایجاب آمد تا این ایجاب صحیح بماند و ملغا نشود، یا این قبول به دنبال ایجاب نیامد و عملا این ایجاب بلا اثر شد. اینجا جای اصالت و صحه نیست. این فرمایش مرحوم شیخ که جمعی مثل مرحوم آقای خویی پذیرفتند، در عده‌ای از امثله ثمره پیدا میکنه که ما اینها رو بررسی میکنیم. مثال اول همین مثال شک در لحوق قبول هست از طرف مشتری بعد از علم به صدور ایجاب از طرف بایع. در این مثال شکی نیست فقهیان که اصالت و صحه اثبات نمی کنه تحقق قبول را، اما بحث در اینه که وجهش چیه. این وجهی که مرحوم شیخ و مرحوم آقای خویی ذکر کردن به نظر ناتمام میاد، چون هم نقض‌هایی از کلام خود این بزرگان پیدا میشه که اصالت و صحه جاری کردن با اینکه مورد دوران هم بین صحت فعلیه و صحت تأخلیه است، اما مرحوم شیخ در بحث شک در فاعلیت، شک در قابلیت فاعل، فرمود اصالت الصحه جاری است. و خیلی از مواردی که ما شک داریم در قابلیت فاعل، چون نمیدانیم که این فاعل آیا ولایت دارد بر این عقد یا ولایت ندارد. خب اگر ولایت نداشت، خب میشه صحیح تأخلی عقد او، چون فوقش میشود فضولی. اگر این آقایی که مال سبی را میفروشد شک میکنیم در ولایت او، ولایت اگر نداشت، خب یعنی عقد فضولی. لو انزم الیه امضاء الولی لترتب علیه الاثر. خود ایشان در اینجا گفت ما با اصالت الصحه اثبات میکنیم که این عقد صحیح است. خب شک داریم در قابلیت این بایه، چون شک داریم در ولایت او. دوران امر است بین صحت تأخلیه و صحت فعلیه دیگه. خب این آقا اگر ولی نباشد، عقدش که باطل نیست، فوقش عقدی است که صحیح فعلی نیست، احتیاج دارد به اجازه ولی. و مرحوم آی خویی هم در همین بحث فرمودن اگر شخصی آب ریخت روی لباس متنجس به غرض تطهیر آن، شک کردیم، فشار داد این لباس را تا غسال خارج بشه، یا شک کردیم این متنجس به بول بود، باید دوبار شسته می شد، آیا این شخص دوبار شست این لباس را یا یک بار؟ خود ایشان فرموده که اصالت الصحه جاری است و اثبات میشه طهارت فعلیه این ثوب. آقا ما در صحت تأخلیه فعل این شخص که شک نداریم، میدانیم او آب ریخت روی این لباس به غرض تطهیر آن، شک میکنیم در این که بعد از آن آیا اخراج غساله کرد یا نکرد، شک میکنیم آیا بعد از غسله اولا غسله ثانیه کرد یا نکرد، و شک میکنیم در وجود جزء دوم مطهر و هو الغسلت الثانیه. خب شما خودتون اصالت الصحه جاری کردید. پس ارجاع این بحث که شک میکنیم در قبول مشتری بخواهیم اصالت الصحه جاری کنیم، ارجاع این بحث به این مطلب که در دوران هم بین صحت تأخلیه و صحت فعلیه اصالت الصحه جاری نیست، این مطلب درستی به نظر نمیاد. ما مثال نمی زنیم به سبی، مثال می زنیم به کسی که شک داریم او ولی این سبی هست یا سبی نیست. بیع کرد مال سبی را، شک داریم در قابلیت فاعل لشک فی ولایته. ایشان اونجا اصل اصالت و صحه جاری کرد. مرحوم آی خویی، اشکالی که به ایشان داریم اینه که در مورد شک در فشار دادن صوب متنجس و یا غسله ثانیه شک بکنیم اصالت و صحه جاری کرده. خب این مورد دوران هم بین صحت فعلیه و صحت تأخلیه است دیگر، چون کاری که این آقا کرد صحیح تأخلی است یقینا. لباس را داخل حوض کرد در آورد، این صحیح تأخلی است. به حیث لونزم الیه اخراج الغساله و الغسلت و ثانیه لطهره. چجور اونجا اصالت و صحه جاری کرده ایشون، اما در مورد شک در لحوق قبول میگه اصالت و صحه جاری نیست، چون در صحت تأخلی ایجاب که شک نداریم، او یقینا صحیح تأخلی است، شک داریم در وجود جزء آخر و هو القبول، و شک در اصل وجود جزء آخر که مجرای اصالت و صحه نیست، به ایشان نقض وارد میشه. به نظر ما در حل این که چرا اصالت و صحه جاری نیست در مورد شک در لحوق قبول مشتری، باید همون نکته ای را که ما در بحث سابق گفتیم مد نظر قرار بدیم، و آن این است که موضوع اصالت و صحه فعلی است که منتسب است به مالک، اما بالمباشرت او بالوکالت او بالولایه. عقدی صادر بشود یا از خود مالک یا وکیل مالک یا ولی مالک. در اینجا این بایع وقتی میگوید بعت و دار من زیدن به میلیون، اگر مشتری قبل تو نگوید، خب این عقد منتسب به مشتری نیست، بی یک ایجاب دارد و یک قبول، ایجابش منتسب است به بایع، قبولش منتسب است به مشتری، و ما وقتی شک می کنیم در قبول مشتری یعنی انتساب این عقد را به مشتری شک داریم. اگر شخصی قبل تو بگوید و مدعی است من وکیل زیدم، بایعی که میگوید بعت و زیدن هازه دار به میلیون، شخصی بگوید قبل تو هازل بی وکالتن ان زیدن، ما میگیم کافی نیست، چون شک داریم در وکالت او کما مر سابقا انتصاب این عقد به مشتری که مالک ثمن هست محرز نیست، موضوع ندارد اصالت و صحه کما ذکره المحقق العراقی. حالا که در این مثال اصلا شک میکنیم در اصل صدور قبول از مشتری، اینجا که به طریق اولا انتصاب این عقد به مالک ثمن که مشتری است محرز نیست، و حتی اگر ما بگیم تحقق عقد البیع به فعل بایع است که امام قدس سره می فرمود که عقد البیع فعل بایه است و ایجاب بایه ایجاد می کند عقد البیع را، منتها نسبت به تصرف در ذمه مشتری فضولی است. مشتری امضا می کند این تصرف فضولی بایع را در ذمه خودش. باز همین بیان ما میاد که انتصاب این عقد به مالک ثمن که مشتری است محرز نیست. اگر مبنای مشهور را بگیم که عقد البیع دو رکن دارد، یکی ایجاب بایع و دیگری قبول مشتری، اون مبنا که واضح تر هست که وجه عدم جریان اصالت الصحه در مورد شک در قبول مشتری چیه؟ چون با شک در قبول مشتری شک میکنیم در تحقق عقد البیع. این مبنای مشهور که واضح است که چرا دیگر اصالت و صحه جاری نمی شود در مورد شک در قبول مشتری. ما می گوییم حتی طبق مبنای امام دای سیستانی هم پذیرفتن که عقد البیع متحقق می شود به نفس ایجاب بایع، کأنه بایع که میگوید بعت و دار من زیدن به میلیون، یک شخص فضولی هم اونجا ایستاده میگه قبل تو من طرف زیدن، که عقد محقق میشود با قبول فضولی. امام فرمودن بایع نقش این فضولی را ایفا میکند، به جای اینکه یک شخص فضولی از طرف مشتری بگوید قبل تو حاضل بی من طرف زیدن که مالک ثمن است، خود بایع این کار را می کند، می گوید من اصالتن از خودم و فضولتن از زید تملیک می کنم خانه ام را به زید در مقابل تملک 1,000,000 تومان در ذمه زید. خب طبق این مبنا عقد البیع محقق میشه ولو بدون قبول مشتری. قبول مشتری نقش اجازه رو داره، نقش امضا رو داره، ولی در این حال تا مشتری اجازه نکنه این عقد منتسب نمیشه به او که مالک ثمن است. ولیکن اگر اجازه کنه، انتصاب به معنای اوسع که عرض کردیم عقد صادر از مالک یا وکیل مالک یا ولی مالک یا کسی که مالک آن را اجازه کند، که شامل این مورد هم می شود که اینجا وقتی مشتری گفت قبل تو، این عقد صادر از بایع را وقتی اجازه داد، یک نحو انتصابی هم به این مشتری پیدا می کند و این مشتری می تواند بگوید که خانه زید را، خانه فلانی را خریدم. طبق مبنای امام هم ولو عقد البیع تمام می شود با ایجاب بایع، تم عقد البیع، تحقق عقد البیع، ولیکن مثل بیع فضولی است. تا مشتری نگوید عجزت و امضیت، این عقد منتصب نمی شود به مالک ثمن که این آقای مشتری است. و موضوع اصالت الصحه این است که فعلی منتصب بشود به مالک. ما با اصالت الصحه نمی توانیم بگیم تحقق القبول من المشتری. صحت فعلیه موضوعش قبول مشتری است و ما در قبول مشتری شک داریم. و ان شئت قلت باید این عقد احراز بشه انتصابش به مالک سمن و مالک مسمن تا موضوع اصالت و صحه بشه. آی سیستانی جواب سومی دادن که به نظر ما این جواب ناتمام. ایشون فرمودن که چون ما در دوران ام بین صحت فعلیه و صحت تأهلیه قائلیم که میشه اثبات کرد صحت فعلیه را کما سیأتی بیانه، شک میکنیم در تحقق قبض در بیع صرف، اصالت الصحه میگه بگو این بیع صحیح است، همونطوری که شک در شرط مقارن آن که بیع باید غرری نباشد مجرای اصالت الصحه است، شرط در شک در شرط متأخر آن که باید قبل از تفرق قبض ثمن و مسمن در مجلس صورت بگیرد، این هم شرط نفوذ بیع الصرف و مجرای اصالت الصحه است. قبل از تفرق هم اگر منصرف بشوند از بیع صرف، یعنی خودشون رو فارغ ببینن از بیع صرف، فراغن انصرافی یا اصالت الصحه جاری، تا چه برسه به این که متفرق بشن بعد شک کنیم که آیا اینها در مجلس بی قبض ثمن و مسمن کردن یا نه، که از آن خب شک میکنیم در تحقق شرط نفوذ. چه فرق میکنه شرط نفوذ مقارن باشه با بی، مثل این که بی باید قراری نباشد، یا برخی میگویند بی باید عربی باشد مثلا، یا شرط متأخر باشه مثل این که باید تا قبل از تفرق در بیع صرف تقابض صورت بگیرد. ایشان می‌فرمایند ما اصالت الصحه رو جاری می‌دونیم در دوران هم بین صحت فعلیه و صحت تأهلیه و میگیم اثبات میشه با اصالت الصحه صحت فعلیه، و از طرف دیگر عقد البیع با ایجاب بایع محقق می‌شود که عرض کردیم این نظر امام هست، ایشان هم پذیرفتن. برخلاف نظر مشهور میگن عقد البیع لا یتعقق الا بعد قبول المشتری، ولیکن ایشان گفتن که ما از یک راه دیگه میگیم چرا اصالت الصحه در اینجا جاری نیست، و اون راه اینه که ایجاب بایع ارتکازن معلق است بر قبول مشتری. بایع که میگه ملک تو که حاضه دار به میلیون، میگه ملک تو که حاضه دار به میلیون معلقن علا قبول کذالک، و تا مشتری قبول نکند این تملیک وجود اعتباری پیدا نمی کند، صرفا انشاء شده است، اما تا معلق علیهش حاصل نشود وجود اعتباری پیدا نمی کند، و تا وجود اعتباری پیدا نکند بیک که موضوع اصالت الصحه نیست. ما رو این جهت میگیم اصالت الصحه جاری نمیشه، و الا نه در دوران هم بین صحت فعلیه و تأهلیه مشکل داریم با اجرا اصالت الصحه، و نه در موارد شک در قابلیت فاعل مشکل داریم با اصالت الصحه، و لذا این که بگید آقا ما در موردی که شک میکنیم این کسی که قبول می کند بیرا وکیل مشتریست یا اجنبیست، شک می کردیم در قابلیت این شخصی که انشاء می کند قبول بیرا، اونجا اصالت الصحه جاری نمی شد، طبق نظر مرحوم شیخ. حالا اینجا که در اصل صدور قبول از این مشتری شک داریم، باید بگیم به طریق اولا از جاری نمیشه. آقای سیستانی میفرمان بله، اگر ما شرط اصالت و صحه را احراز قابلیت فاعل میدانستیم، خوب بود کسی بگه آقا در جایی که قبول محقق میشه، اما نمیدونیم اون قبول کننده وکیل این زید است که مالک ثمنه یا اجنبی است، اونجا اصالت و صحه جاری نمیشد. تا چه برسه به اینجا که ما در اصل صدور قبول از مشتری شک داریم. ولی این به درد کسی میخوره که شرط جریان اصالت و صحه را احراز قابلیت فاعل بدونه. ما همچو شرطی نمی کنیم. تنها وجهی که ما میگیم همین است که ایجاب بایع معلق است بر قبول مشتری. اگر نبود این وجه، ما اصالت و صحه جاری میکردیم برای اثبات تحقق قبول از مشتری. تعلیق اگر مبطل باشه با اصالت و صحه نفی تعلیق میکنیم، نفی تعلیق میکنیم، خود این صحت سبب را اثبات میکنیم. اون دوران هم بین صحت و فساد میشه که اگر این سبب سبب معلق باشد اصالت و صحه جاری میکنیم. اما در اینجا که مسلم این تعلیق ایجاب بر قبول مبطل نیست و لذا در صحت تأهلی آن شک نداریم. خب این فرمایش های سیستانی به نظر ما ناتمام میاد. اولا نقض میشه به جایی که بایع خودش رو همه کاره مشتری میدونه. پدریه به پسراش امر و نهی میکنه، پدر سالاری بوده مثل الان که نیست. خب این پدر میاد میگه پسر می فروشم این دوچرخه‌ام را به تو به 1,000,000. اصلا منتظر نیست که فرزندش بگه قبول کردم، مگه میتونه بگه قبول نکردم؟ خب چه تعلیقی داره این ایجاب بر قبول اون فرزند؟ ولیکن اغلاءً و شرعاً اگر اون فرزند بگه قبول کردم به این نافذ، با اینکه این ایجاب هیچ تعلیقی نداره بر قبول این فرزند، معلق نیست ایجاب این پدر بر قبول فرزند، چون خودش رو ولو با تحکم همه کاره میدونه. پس اینطور نیست که همه جا ایجاب معلق باشه بر قبول. ثانیاً شرعاً معلق، نفوذش معلق، شرط شرعیه، نه اینکه ایجاب بایه در انشاءش معلق باشد بر قبول او. ثانیاً در هیچ کجا ایجاب بایه در عالم انشاء معلق نیست بر قبول مشتری. بایه میگه فروختم این خانه را به 1,000,000، منجزاً انشاء میکنه به رجاء و به داعی این که مشتری قبول کند و این به وجود اعتباری پیدا کنه. ما وقتی میریم یک چیزی رو به کسی میفروشیم، اینطور نیست که انشاء معلق کنیم. ما میگیم آقا فروختم این خانه رو به تو به 1,000,000. چرا اینو میگیم؟ به داعی و به امید اینکه او بگوید پذیرفتم بی محقق بشود یا بی نافذ بشود، وجود اعتباری پیدا کند. در وجدان و عقلایی ما هیچگاه ایجاب را معلق نمی کنیم بر قبول، ولذا این مطلب که ایشان فرموده درست نیست. و واقعا از ایشان عجیبه. شما در جایی که یک شخصی قبول بکند ایجاب بایع را از طرف زید، و نمیدونی واقعا وکیل زید است، خودش میگوید وکیل زیدم، خودتان فرمودید که ما در صدور این ایجاب و قبول، حالا در این مثال صدور قبول از زید شک داریم، چون وقتی شک میکنیم این آقا وکیل زید است، در صدور قبول از زید شک میکنیم، در صدور قبول از موکل شک میکنیم و این مجرای اصالت و صحه نیست. خود شما فرمودی. خب وقتی که یک شخصی میگه قبول کردم ولی نمیدانم او وکیل زید است، از طرف زید قبول میکند یا فضولی است، اینجا شما خودتون فرمودید که در بحث قبل که باز میگردد به شک در صدور فعل از موکل. حالا اگر ما در صدور فعل از موکل حقیقتا شک کردیم، اصلا در صدور قبول از خود زید شک کردیم، شخص دیگری هم قبول نکرده است، اینجا ما بیاییم مجبور بشیم با تعلیق در ایجاب مشکل رو حل کنیم؟ این چه عرفیتی داره؟ خب این راجع به مثال اول. اما مثال مبنای مشهور که میگفتن در شک در قابلیت فاعل اصالت الصحه جاری است و به اونها نقض شد، آقای خویی نقض کرد، گفت کسی مدعی وکالت است میاد میگه من زن زید را طلاق دادم وکالتن از زید، هیچ عرفی نمیپذیرد این را تا ثابت نکند که من وکیلم. آقای سیستانی گفت بله من در این مثال قبول دارم، در مثال شک در صدق مدعی وکالت قبول دارم اصالت و سجاری نیست، اینو پذیرفت و قبول کرد هیچ کس در اینجا اصالت و سجاری نمی کنه. اون شک در قابلیت فاعل در شک در بلوغ او و امثال آن شک میکنیم در اینکه او ولایت دارد یا ندارد. خب اما اینکه یک کسی میدونیم مالک نیست، مدعی است، من از طرف زید که مالک ثمن است وکیلم، خود ایشان فرمود اینجا جای اصالت و صحه نیست، چون فعل وکیل فعل موکل است، شک در وکالت یعنی شک در صدور فعل از موکل. خب این معنیش که شک در صدور فعل از موکل بکنیم اصالت و صحت جاری نیست. خب اینجا ما شک داریم در صدور فعل از این مشتری که اصیل است. دقت بفرمایید. اما اجازه بفرمایید بعد. اما مثال دوم اینه که ما یقین داریم بیع فضولی انجام شد، نمیدونیم هل لحقه اجازت المالک ام لا. خب مرحوم شیخ و آقای خویی روشنه چی میگن؟ میگن در دوران ام بین صحت فعلیه و تأهلیه اثبات صحت فعلیه نمیشه. خب ما در این عقد فضولی که شک نداریم که صحیح تأهلیست، لو انزم الیه اجازت المالک نترتب علیه الاثر. آقای سیستانی فرمودن که من که این وجه رو قبول ندارم، من معتقدم در دوران هم بین صحت تأهلیه و فعلیه اثبات صحت فعلیه میشه. پس وجه شما چیه؟ ایشون فرمودن وجه من همینه که بیع فضولی هم ارتکازن معلق است بر اجازه مالک. فضولی هم وقتی میگه بعت هذه الدار من زید به مليون و شخصی همینجور بدون وکالت از زید میگه قبل تو شراء هذه الدار لزید به مليون، خب این معلق است ارتکازن، ولی که اذا اجازه زیدون، ولذا تا زید اجازه نکنه این بیع فضولی وجود اعتباری پیدا نمی کنه، موضوع نمیشه برای اصالت الصحه. آقا اولا خیلی از فضولی ها برای خودشون خرید و فروش میکنن، مال زید در یدشه، برای میگم فروختم این ماشین زید را، این ماشین را به 100 میلیون. قصد نمی کنه که اگر زید اجازه بدهد، اصلا زید میخواد اجازه بده یا نه. بیع الفضولیه لنفسه یکی از مصادیق بیعه، فضولیه. ولی خب میان به زید میگن آقای زید شما مخیری، میخوای اجازه کنین بیع را، سمن رو بگیر، میخوای اجازه نکن ماشین تو بردار ببر. خب اینجا کی معلق است این بیع فضولی؟ بر در قصد ایشان میگوید معلق است، انشاء بیع فضولی میگه معلق است. میگه ملک تو که هذه الدار به مليون معلقا على امضاء صاحب الدار. اینجوری میگه ایشون، در حالی که این در جایی که بیع الفضولی لنفسه که قطعا نیست، بلکه به نظر ما در بیع الفضولی عن مالک هم این تعلیق نیست. فضولی میاد به طور منجز میگه خانه زید را فروختم به 1 میلیون، یه کسی هم میگه خریدم به امید این که یک روزی زید موافقت بکنه. داییش تحصیل رضایت زیده، نه این که تعلیق میکند انشاء را بر فرض رضایت زید. ولیکن به نظر ما جواب از این مثال دومم اینه که عرض کردیم، انتصاب العقد الى المالک باید اول محرز بشه بعد اصالت و سجل بشه. این دیگه قطعیه. خود ایشان، خود آقای سیستانی هم اینو در بحث قبل پذیرفت، دیگه احتیاجی نداشت اینجا به تکلف بیفته. خب شما در مدعی وکالت چی میفرمودید؟ و مدعی وکالت قولش مسموع نیست، اصالت و سهم جاری نیست، چون فعل وکیل فعل موکله. وقتی شک میخواییم در وکالت یعنی شک کردیم در صدور فعل از موکل. خب بابا دیگه فضولیت از علم به فضولیت از مواردی که شک در وکالت داریم که بهتر نیست. در مورد شک در این که این آقایی که میگه من وکیلم راست میگه یا نه، اونجا فرمودید اصالت و صحت جاری نیست. تا چه برسه به اینجا که علم داریم این آقا وکیل نیست، ولی احتمال این بعدن مالک اجازه کرده است. اما مثال سوم، مثال بیع صرف، بیع سلم، هبه، وقف خاص است که شک میکنیم در لحوق قبض. آقای سیستانی فرموده اینجا دیگه اصالت و صحت جاریه، چون تعلیقی که نداره که انشاء بیع صرف بر تحقق قبض، شارع شرط قرار داده برای نفوذ بیع صرف. چه فرمون کنه؟ شارع بگه بیع شرطش این است که قراری نباشد، شرط مقاره. در بیع صرف هم شرط گذاشته که ان یوجد القبض قبل التفرق، اینم شرطی است که بعد از بیع موجود می شود، متأخر از بیع موجود می شود و هر وقت موجود شد نقل و انتقال صورت می گیرد. چه فهم میکنه؟ اینجا اصالت و صحه جاریه. به نظر ما این ادعای درستیه و ما معتقدیم در سیره عقلائیه و متشرعیه وقتی که حداقل امکان لحوق قبض نیست، تفرق حاصل شده بین بایع و مشتری، خب اینها شک میکنیم شرط شرعی بیع صرف رو ایجاد کردن یا نکردن. سیره بر اینه که اصالت و صحه جاری میکنن. وجهی نداره ما مانع بشیم از جریان اصالت و صحه، بلکه اگر قبل از تفرق متبایعین اینها ظاهر حالشون این باشه که فارغ شدن از این عملیه نقل و انتقال ولو متفرق نشدن، و این نیست در سیره اصالت و صحه جاری بشه. هیچ فرقی بین این مثال و بین اون مثال تصدی لتطهیر نیست. آی خویی شما در مثال تصدی لتطهیر با اینکه خب هر زمان میتونه غسله ثانیه رو ایجاد کنه در این صوبه متنجسه ببون پن کرده رو تناب، شما میگید اصالت و صحه جاریه. چرا؟ غسله اولا محقق شده، غسله ثانیه که معلوم نیست محقق شده باشه، ساعت تأهلی است، ساعت فعلیه معلوم نیست باشه، وقتم که هست. اما اغلاعا و متشرعیا همین که دیدن این لباس را پن کرد و تناب اصالت و صحه جاری میکنه. نگید آقا ید مسلم اماره طهارت، نه اصلا ید نداره اون آقا، لباس شما بود، آمد یه خدمتی به شما میکنه، از روی میز شما برداشت رفت شست. ید مسلم جاری نمیشه اینجا، فقط اصالت و صحه است. وقتی میدونه این متنجس به بوله، انشاءالله طبق شرایط میشوره اولا. ولذا در این مثال سوم ما هم قبول داریم اصالت و صحه جاریه. یک وقف خاصی انجام داد، نمیدونم قبض داده به موقوفان علیهم یا نه، ولی دیگه عملا ظاهر حالش اینه که تم عملیت الوقف، اصالت و صحه جاری. اصالت و صحه در فعل او جاری است یا در هبه، تا چه برسه به اینکه دیگه موضوع قبض از بین بره، مثل این واقف بمیره یا واهب بمیره یا موهوب الله بمیره، که موضوع دیگه برای قبض هبه نمیمونه. اونجا که دیگه به طریق اولا اصالت و صحه جاری میشه، ولذا در این مثال سوم ما اصالت و صحه رو جاری میدونیم. اما مثال های دیگر انشاءالله جلسه آینده. بفرمایید شما آیه.